بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. از اونجا که از طرفی این ایام مصادف است با سالگرد استاد بزرگوار، فیلسوف، متفکر و فقیه عالی مقدار مرحوم مطهری، و از طرفی مصادف است با آغاز یک حرکت انقلابی از طرف دانشجویان عزیز، اونها که به خط اسلام و انقلاب وفادارند و می سوزند و می گدازند و عشق می برزند و می خواهند به راستی انقلاب در همه ابعادش انقلاب اسلامی باشد و به این ترتیب آغاز حرکتی را کرده ام که صورت موجی توفنده که نمایشگر این خواست عمیق انقلاب است و این وجدان بیدار جامعه متحرک و انقلابی ما، بنابراین بحث را در یکی از ابعاد انقلاب فرهنگی عنوان می‌کنیم و تعقیب. اونطوری که اعلام شد، موضوع سخن مفهوم و ضرورت انقلاب فرهنگی از نظر قرآن و حدیث است، ولذا ما سعی کردیم بیشتر بحث خودمون رو با تکیه بر آیاتی از قرآن و روایاتی از پیغمبر اکرم و ائمه معصومین و از کلمات و سخنان مولا علی ابن ابی طالب استفاده کنیم تا اون چرا که به عنوان مفهوم انقلاب فرهنگی در اسلام عنوان می کنیم مستند باشد به متون و منابع اصیل اسلامی. انشاءالله ابعاد دیگر بحث را در طی سخنانی که در جلسات آینده برادران و اساتید عنوان خواهند کرد خواهید شنید. اولا رابطه آموزش فرهنگی و دانشگاهی با انقلاب از این آیه شریفه‌ای که تلاوت شد به خوبی روشن است. در این آیه که در سوره آل عمران 164 آمده می خوانیم لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته. خداوند بر مؤمنین منت گذارد، لطف کرد، محبت کرد، نعمت رو نسبت به اونها ارزانی داشت. هنگامی که پیام‌آوری رسولی از بین خود اونها برانگیخت، در اینجا کلمه بعثت است و بعث حرکت است و نهضت، و به دنبال این بعث و به دنبال این حرکت و به دنبال این موجی که دگرگون کرد نظام جامعه را، نظام فکری، نظام فلسفی، نظام اجتماعی، نظام حکومتی جامعه را، بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته. به دنبال بعث کار این پیغمبر این بود که آیات خدا را بر آنان بخواند و آنها را تزکیه کند و به آنها کتاب و حکمت تعلیم کند. یعنی مسئله تلاوت، مسئله تزکیه و تعلیم به دنبال بعث است. یک حرکت انقلابی بدون دگرگونی فرهنگی و بدون دگرگونی در مسئله تعلیم و تربیت معنا ندارد، تحقق نمی‌پذیرد. و این کانون من قبل فی ضلال مبین، موج بعث متوجه شکافتن و در هم ریختن اون ضلال است، اون گمراهی است، اون تاریکی است و اون ظلمتی است که به عنوان عصر جاهلیت معروف بود. یعنی قبل از انقلاب اسلامی، قبل از اون که پیغمبر اکرم این رسالت بزرگ جهانی را پیدا کند، عصر را عصر جاهلیت می‌نامیم، چون نظام فکری و نظام فرهنگی و اجتماعی بر بنیانی است که حاصلی جز جهل، جز ظلمت ندارد. در همین جا این آیه شریفه را که در سوره بقره 257 ضمن آیات معروف به آیت الکرسی می‌خوانیم در نظر بگیرید، که می‌فرماید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اینجا دو ولایت و دو حکومت رو در رو قرار گرفته، یک جا ولایت طاغوت است و یک جا ولایت الله، یک جا حاکمیت طاغوت و یک جا حاکمیت خدا. در حاکمیت الله داریم یخرجهم من الظلمات الى النور. خاصه حکومت الهی این است که مردم را از تاریکی ها، از ظلمت ها به سوی نور می آورد، به سوی نور حرکت می دهد. یعنی حاصل حاکمیت الله نور است، بصیرت است، روشنایی است، تیزبینی است، تیزگوشی است و تدبیر است و آشنایی و روشنبینی. و درست در مقابلش والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. اما اون کسانی که کافر شدند، اولیاء اونها، سرپرستان اونها،
زمامداران اونها طاغوت هم و خاصیت حاکمیت و ولایت طاغوت این است که یخرجون هم من نور الى ظلمات، یعنی طاغوت با تمام اطرافیانش، با تمام نیروهای بسیج شده اش، با تمام جناح‌ها و عواملش میخواهد جامعه را از نور به ظلمت رهبری کند. بنابراین همراه با بعث و رسالت اسلامی انقلابی فرهنگی در زمینه علم و حکمت و تربیت و تزکیه و ایجاد جبدی که در اون جبد حاکمیت طاغوت یعنی ظلمات، تاریک فکری ها، توهمات، عقب موندگی ها، سردرگمی ها، بی تفاوتی ها، سرگیجی ها، گمگشتگی ها نباشد. اونجا چراغ‌های هدایت و نور و بصیرت راه جامعه را در یک دگرگونی بنیادی فرهنگی اسلامی روشن می‌کند. اکنون وارد اصل بحث درباره علم و فرهنگ از نظر اسلام بشویم. ما سخن خودمون را در چهار بخش به طور فشرده عرض می کنم، باشد که زمینه ای باشد برای بحث‌های علمی و طرح‌هایی که به راستی احتیاج داریم که در زمینه انقلاب فرهنگیمون روشن شود. یه بحث درباره اصل عظمت و ضرورت و ابعاد وسیع فرهنگ در یک جامعه انقلابی و نقش علم و فرهنگ در ساختن یک نظام. بحث دومی که داریم این است که چگونه علمی و چگونه فرهنگی در فرهنگ اسلامی مورد توجه هست و اگر میگوییم انقلاب فرهنگی آیا در زمینه یک رشته خاص علمی است یا رشته‌های گوناگون. بحث سومی که خواهیم داشت در زمینه بخش‌ها و شیارهایی است از علم و فرهنگی که اسلام ما را برای ساختن آن، برای به دست آوردن آن، برای ایجاد آن در جامعه بسیج می کند و تشویق می کند. و بحث چهارم ما آن است که علم و فرهنگ اسلامی چگونه انسانی می سازد و چگونه جامعه‌ای بار می آورد و در واقع نقش فرهنگ در ساختن نیروی انسانی و نظام معنوی و اخلاقی و فرهنگی اجتماعی چیست. اما در بحث اول شاید با اون همه روایات و آیاتی که از دیرباز درباره نقش علم در اسلام شنیده ایم و خونده ایم احتیاج به اون نباشد که ما شواهد متعددی رو بیان بکنیم، اما فقط به عنوان نمونه چند روایتی رو عرض می‌کنم. یه روایت همون روایت معروفی است که بعد انسانی علم را بیان می‌کند که آیا جستجوی علم و فرهنگ و دانش برای چه قشری، برای چه جناحی در جامعه لازمه. در این روایت معروف که از پیغمبر اکرم نقل شده می‌فرماید طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه، البته این روایت در کافی نقل شده به این صورت که طلب العلم کن علا کل مسلم به دنبالش دارد الا ان الله يحب بغاة العلم. اگر در روایت صرفا کلمه مسلم هم باشد شامل زن و مرد هر دو می شود، چون می دانید وقتی در خطابات در زبانی که لفظ خاص و فعل خاص برای مذکر و مؤنث هر دو هست، وقتی می خواد خطاب عام باشد با اون صیغه مذکر به کار می ره. وقتی یا ایها الذین آمنو می گویند مقصود این نیست که فقط ای مردان با ایمان، یعنی ای همه انسانهای با ایمان، هرچند با کلمه الذین به کار رفته و آمنو به کار رفته که مذکر. اگر کلمه مسلم تنها هم باشد معناش این است که جستجوی دانش فریضه است برای هر مسلمان. ولی در روایت دیگری که در از قوال لعالی بهار نقل کرده مخصوصا کلمه مسلمه هم دارد، یعنی جستن علم برای هر مرد و زن مسلمان فریضه. و این جمله‌ای که به دنبال نقل کافی از همین روایت دارد الا ان الله يحب بغاة العلم، خدا پژوهشگران دانش را اونها که به دنبال دانش هستند خدایشون دوست دارد. جمله است از علی علیه السلام درباره علم نقل شده که در روضة الواعظین این روایت نقل شده، در نهج البلاغه نیست. الشاخص فی طلب العلم کالمجاهد فی سبیل الله، اون کس که برای جستن علم و بارور شدن فرهنگ و معلومات و اندیشش حرکت کرده است و بسیج شده است مانند کسی است که در راه خدا مجاهده می کند. روایت دیگری است از امام صادق درباره حوزه زمانه علم که آیا جستجوی علم مخصوص دوره خاصی است یا نه. در اینجا امام صادق می فرماید نقل از بصائر الدرجات آمده است که طلب العلم فریضة فی کل حال، جستجوی علم در هر حالی فریضه است، یعنی پیری و جوانی نمی شناسد. برای جستجوی علم و بارور شدن اندیشه زمان معنا ندارد، زمان مطرح نیست. ز گهواره تا گور دانش بجوی و اطلب العلم من المهد الالله. جمله دیگری چه خط رو برای انسانها مشخص می کند. این روایت باز از امام صادق است، در کتاب خصال نقل شده الناس و اثنان، آدم دو تاست و جز این کسی که بشود عنوان ناس و انسان روش گذارد نداریم، یکی عالمون و دیگر متعلم، یا دانشمند باشد یا به دنبال دانش جستن، یا بداند و یا بخواهد که بداند، یا آگاه باشد و یا در جستجوی به دست آوردن آگاهی ها باشد. و سایر الناس همش اونها که آگاه نیستند و در صدد یافتن آگاهی هم نیستند، همه جور رعا، اینا کسانی هستند که به هر بازی می لغزند و در معرض آسیب هستند و گرفتار هر قطبی می شوند و اینها نمی توانند در خط مستقیم بمانند. ول همجو فنا، اون کس که به دنبال هر بابی متزلزل شد سرانجامش آتش است. همونطور که عرض کردم ما در این زمینه بحث بیشتر نکنیم چون بحث های سنگین تری در پیش داریم. بنابراین مسئله علم در اسلام مسئله همگانی، مسئله همیشگی، مسئله همه جایی. اطلب العلم ولو بالسین. و روایات دیگری که در این زمینه است، یعنی اصلا مرز ندارد، نه مرز زمانی دارد، نه مرز مکانی دارد، نه مرز انسانی دارد، یعنی بسیج عمومی، یعنی همیشه در خدمت علم و در راه فرهنگ و در راه روشنبینی و روشنگری و افزایش آگاهی ها انسان اسلام حرکت می کند. ولذا به قول امام در پیامی که درباره نهضت سواد‌آموزی فرمودند، که فرمودند تمام کشور رو به یک مدرسه تبدیل کنید، یعنی اصلا بایستی کانون‌های کتاب، کارخانه‌های ما، ادارات ما، وزارتخانه‌های ما، محیط‌های رسمی علمی ما و تمام محیط‌های اجتماعی ما تبدیل شود به محیط‌هایی که دائما آگاهی و علم را به این جامعه ارزانی می‌دهد. و تلاش‌های ما برای ایجاد کلاس‌های مختلف، چه به صورت‌های رسمی و چه به صورت‌های معمولی و عمومی، به صورت بسیج آمیخته باشد با انقلابمون، یعنی انقلاب فرهنگی ما، مرز نشناسد، مرز نشناسد و بتوانیم به صورت‌های گوناگون در همه صحنه اجتماع و در همه تاریخ زندگی انسان‌ها کلاس‌های آموزشی با محتوایی که بعد خواهیم خوند تشکیل بدیم و خلاصه همیشه مطالعه و آموزش و آموزش دادن و رشد دادن افکار از راه‌های مختلف وجود داشته باشه. و اما بحث دوم، چگونه علمی لازم است تا آموخته شود و تعلیم گردد. اینجا همون بحثی است که امام فرمودند، اشاره کردند که وقتی ما میگوییم انقلاب فرهنگی اسلامی، ممکن است بعضی تصور کنند که صرفا مقصود از انقلاب اسلامی در فرهنگ و دانشگاه بدون معناست که تمام درس‌ها فقط مسائل اسلامی باشد. و بعد آیا واقعا مقصود این است یا نه؟ اصلا اون جذب آموزش، اون مسائلی که آموخته می شود، اون هدفهایی که در آموزش تعریف می شود، هدفهایی باشد و محتوایی باشد و سازندگی باشد که در طریق برآمدن انسان اسلام و جامعه اسلامی از درون این آموزشگاه ها تنظیم شود، حاصلش ایجاد یک نظام اجتماعی اسلامی و فرهنگ به تمام معنای اسلامی در جامعه باشه. در اینجا چند تا از روایاتی رو که جمع کرده ایم خدمتتون عرض می کنم. در آیه در قرآن در زمینه داستان سلیمان و به دنبال اون مسئله سحر و اینکه کسانی به دنبال آموزش سحر هستند، در ذیل آیه می فرماید و یتعلمون ما یضرهم و لا ینفعهم. اینا چیزایی می آموزند که به اونها زیان می بخشد و برای اونها سودی ندارد. معلوم می شود حوزه علم حوزه نفع جامعه است، حوزه ایست که بتواند مفید باشد، بتواند سودمند باشد. همین تعبیر را نهج البلاغه مولا علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه می‌فرماید و وقفوا اسماءهم على العلم النافع لهم، یعنی اینها گوش خودشون را و هوش و حواس خودشون رو متوجه اون علومی کردن که این علوم برای اونها نافع و سودمند باشد، نه علومی که صرفاً جنبه یک نوع علمی دارد، یک نوع آموزش و آگاهی دارد، اما برای اونها، برای جامعهشون، برای اخلاقشون، برای اجتماعشون، برای آیندهشون نفعی نداشته باشد. جمله دیگری است از علی علیه السلام در از بهار، در بهار نقش شده از کتاب خطاب، که علمو سبیانکم ما ینفعهم الله به، به کودکان خود چیزی را بیاموزید که برای اونها سودمند باشد و خدا در سایه این علوم به اونها نفع و سود بدهد. روایتی از امام کاظم سلام الله علیه می فرماید اول العلم بک ما لا یصلح لک العمل الا به و اوجب العمل علیک ما انت مسئول عن العمل به. علمی که از همه اولاست و ضروری تره و لازمتره که به دنبالش بری، اون چیزی که عمل تو جز در سایه اون علم اصلاح نمی شود، یعنی اون علمی که نتیجهش عمل صالح باشد، عمل صالحی که شاید مکرر تفسیرش را شنیدید، عملی که بارور باشه، عملی که پویا باشه، عملی که مثمر باشه، عملی که بتواند برای احیاء جامعه، برای راه انداختن حیات اجتماعی مردم مفید باشد. بعد به دنبالش دارد واجبترین عمل اون چیزی است که تو در برابر اون مسئولیت داری. ما از اینجا استفاده می‌کنیم، علمی که نتیجهش عملی باشد که اون عمل به دنبال تعهد و مسئولیت میاد. اینجا فرهنگ متعهدانه، اینجا علم مسئولانه مطرح است، یعنی علمی که به دنبال اون مسئولیت و اون تعهد رو در انسان بیدار کنه و در راه انجام مسئولیت به انسان راه نشون بده و چاره‌ساز باشه. علمی و معلوماتی که همراه با تعهد نباشه، همراه با مسئولیت نباشه، یعنی آدم وقتی این رشته رو انتخاب بکنه، وقتی این درس رو انتخاب بکنه، وقتی این کتاب رو مطالعه بکنه و این کلاس رو شرکت بکنه، احساس نکند که این به دنبال یک انگیزه بزرگ الهی اجتماعی متعهدانه و مسئولانه است که میخواهد به دنبال این آموزش مسئولیتی رو انجام بده، وظیفه‌ای رو انجام بده و خودش رو در برابر جامعهش متعهد بیابه و مسئول بیابه و انتخاب رشته و درس و علم و کتاب به دنبال احساس تعهد و احساس مسئولیت باشه. بعد جمله دیگری دارد که این جمله از حضرت علی علیه السلام نقل شده. ببینید، میخواد بفرماد شما در انتخاب هدف رو در نظر بگیرید، در انتخاب ارزش رو در نظر بگیرید، در انتخاب ارزیابی و مقایسه کنید. می فرماید علم اکثر من ان یحاط به، علم دامنش اونقدر زیاد است که نمی توانید همه علوم رو فرا گیرید، دامنه علوم خیلی وسیع است. چون چنین است که همه علم ها رو نمیتونید فرا بگیرید، فخذ من کل علم احسنه، از هر علمی اون چیز رو انتخاب کنید که برای شما نیکوتر است، بهتر است و مفیدتر است. بنابراین در مقایسه و ارزیابی علم نیکوتر و علم مفیدتر رو انتخاب. تا اینجا تقریبا مطالب جنبه کلی داشت، مفیدتر، احسن، اون چه با مسئولیت شما بخانه، اون انتخابی که متعهدانه باشه. اینا مسائلی است که تقریبا خط رو نشون میده، دورنما رو نشون میدهد، اما تا حدی کلی است. روایتی است از امام صادق سلام الله علیه که من از بین جمع روایاتی که در این زمینه وارد شده بود و فراوانه، این روایت رو ترجمه می کنم تا ببینیم حوزه علم اسلامی محدود به یک رشته های خاص نیست، بلکه حوزه بازی که هر گونه آگاهی لازم برای اداره جامعه رو شامل بشه. در این روایت امام صادق خطاب می فرماید به مفضل که شنیده اید از اصحاب خاص امام است و اون توحید مفضل هم معروفه که درس مستمری رو مفضل از خدمت امام صادق میگیره در چندین جلسه و بعد اون چرا که از امام فرا گرفته یادداشت میکنه و مجموع اون چرا که در چند جلسه درس گرفته به نام توحید مفضل یکی جمع شده. البته اینجا نمیخوام بگم که این بخش هم از همون مجموعه توحید مفضله، خواستم بگم مفضل از اصحاب خاص و از دانشمندان یاران امام صادق. امام میفرماید ای مفضل، ببین خداوند از چه علومی شما رو منع کرده و از چه علومی و به چه علومی شما رو تشویق کرده است که به دنبال اونها برو. بعد می‌فرماید فإنه أعطي علم جميع ما فيه صلاح دينه و دنيا، همه اون چرا که مصلحت دین و دنیای مردم است خداوند به اونها آموخته است که بایستی به دنبال این چنین علومی بروند. یعنی اون طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، این طور حوزه بازی از علوم رو داره. همه ما فیه صلاح دینه، معرفت الخالق تبارک و تعالی، یعنی برای به دست آوردن یک فرهنگ اسلامی آموزش ایدئولوژیکی اسلامی، آشنایی با مبدا و معاد و پایه‌های اعتقاد اسلامی شرط اساسی و ضروری است. اون چی که قابل گذشت نیست این است که علمی در حوزه اسلام در دانشگاه ها و مدارس و آموزشگاه های اسلامی در جو نظام جمهوری اسلامی باشد، اما در آن علم، در اون دوره تحصیل، در اون مجموعه آموزش تقویت مبانی اعتقادی اسلامی وجود نداشته باشد. اسلام روی این مسئله تکیه دارد که بایستی مبانی اعتقاد، عشق به خالق، اعتقاد به خدا، اعتقاد به مبدأ و خلاصه اون عقیده ثابت توحیدی در درون یک انسان پژوهشگر و دانش آموز و دانشجو و متعلم بیاد. بنابراین هر گونه دوره‌ای که میخوام بذاریم و هر گونه آموزش و آموزشگاهی که میخوام داشته باشیم، از بحث‌های ایدئولوژیکی اسلامی، از آموختن مبانی اعتقادی اسلامی، از بحث خدا تا توحید، جهان، انسان، معاد، اینا که پایه ساختن هویت فلسفی و فکری یک انسانه، یعنی یک انسان رو شکل میده و به دنبال اون به انسان خط میده و گرایش میده و نظام اجتماعیش رو تطبیق میده و جهت میده با اون جهت خواستگاه و سنگری که از اون برخواسته است. تا اعتقاد به مبدأ و به خدا در یک آموزش اسلامی عمیقا تعلیم نشود، نمیتواند آموزش اسلامی تمام عیار باشه. پس در درجه اول این مطلب. بعد میفرماد به دلائل و شواهد القائمت فی الخلق، البته مقصود تعبد و تسلیم بی دلیل نیست، آموزشی است که همراه با استدلال باشد، همراه با اندیشه آزاد و تفکر آزاد باشد، از راه دلیل، از راه شواهد و به دنبال آن. پس این یک آموزش، آموزش مبانی اعتقادی اسلامی. دو، و معرفت الواجب علیه من العقل علم ناس کافه، به او آموزش دهد که چگونه طرفدار عدالت اجتماعی باشد، یعنی اصلا نوع حرکتش، جهتگیریش، آرمون خواهیش این باشد که بخواهد در جامعه عدالت برقرار شد. بنابراین اصلا خواستگاه انقلاب فرهنگی و آموزش فرهنگی اسلامی این است که افرادی بسازد طرفدار عدالت و مقاوم در برابر ظلم، در برابر استثمار، در برابر تجاوز و در برابر تعدی، و طرفدار عدل و برابری و احیای حقوق مردم. این یه آموزشی است، یعنی یه محتوای فرهنگی است که نمیتواند انقلاب فرهنگی بدون این چنین محتوایی شکل گیرد. یعنی حاصل دانشگاه های ما، حاصل مدارس ما، انسان‌های طرفدار عدالت باشد، انسان‌هایی که برای عدالت بجنگند، برای عدالت مقاومت کنند، برای عدالت بکوشند و جز در راه عدالت نخورند. بنابراین و معرفت الواجب علیه من العدل علم ناس کافه، عدالت اجتماعی کامل همجانبه‌ای که نه یک قشر خاص، نه یک جناح خاص، نه یک نژاد خاص، عدالتی که تمام افراد رو در بر بگیره. و بعد بر الوالدین و اداء الامانت و مواسات اهل الخلت و اشباه ذلك مما قد توجد معرفته و الاقرار و الاعتراف به فی الطبع و الفطره. چند مسئله اخلاقی رو امام صادق می فرماید، مسئله اداء امانت و مسئله نیکی به پدر و مادر و یعنی این خصلت‌های پاک اخلاقی اجتماعی. و بعد می فرماید اشباه نظائر این مسائل اخلاقی فراوانه، اون چیزهایی که فطرت انسان‌ها چه موافق و چه مخالف، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، از ژرفای روحشون و فریاد فطرتشون این مسائل رو درک میکنه و میخواد. اینها وجدانیات پاک انسان‌هاست که طرفدار اینهاست. بعد به دنبالش میفرماید که بایستی این چیزایی که در سرشت و تینت و فطرت انسان هاست برآورده بشه و شکوفا بشه، و بنابراین جهت فرهنگی ما بایستی برآوردن و بارآوردن اون محتوای اخلاقی و فطری پاکی باشد که در سرشت انسان ها نهفته است. این رو شاید در بندهای بعد بخوانیم که چگونه هوس‌ها، سودپرستی‌ها، جهت‌گیری‌های انحرافی این فریادهای پاک فطری رو در انسان‌ها سرکوب می‌کنه. اما یک فرهنگ اصیل اسلامی باید انسان رو از درون شکوفا کنه، بایستی انسان رو با همون بود الهیش، با همون سائقه ملکوتیش، با اون جذبه های ربانی روحانیش اینو بال و پر بده و شکوفا کنه و فطرت پاک رو بتوانه بارور کنه. ببینید اینجا ساختن انسان هاست. و بعد دنبالش می فرماید و کذالک اعطی علم ما فیه صلاح دنیا، در اون حوزه علم واجب و علمی که لازم است مردم بیاموزند، علومی که مصلحت دنیای اونها در آن است و نمیتواند از حوزه علم اسلامی بیرون باشد. بعد میفرماد مانند کزراع و الغرا و استخراج العرضین و اقتناء الاغنام و الانعام و استنباط المياه و معرفت العقاقیر التي يستشفى به من ذروب الاسقام والمعادن التي يستخرج منها انواع الجواهر والركوب السفن والغوص في البحر وضروب الحيل في صيد الوحش والطير والحيتان والتصرف في الصناعات ووجوه المتاجر والمكاسب وغير ذلك مما يفول شرفه. امام صادق روی یکی از اینا تکیه میکنه که بایستی رشته های آموزش ما شامل مسائل مربوط به کشاورزی باشد، به درختکاری باشد، با آباد کردن زمین ها باشد، مربوط به دامداری باشد، مربوط به استخراج آب از اعماق زمین باشد و مهار کردن آب ها برای بهره برداری از اینها، شناختن گیاه‌های مختلفی که برای رفع بیماری‌ها مفید، گیاه شناسی و دارو سازی و دارو شناسی، و معادن، شناختن معادنی که انواع جواهر و انواع چیزهای قیمتی و ثروت‌های عظیم از دل اونها بیرون میاد. همچنین شناختن چگونگی حرکت در دریاها و فرورفتن در ژرفای دریا و شناختن شیوه های مختلف برای صید و تصرف صناعات، شناختن انواع صنعت ها صنایع گوناگون، شناختن انواع روش های بازرگانی، انواع حرفه ها و المکاسب و غیر ذلك و دیگر چیزهایی که بعد می‌فرماد یقول شرحه، که بخواهم یکی یکی از اونها رو بیان بکنم شرحش زیاد میشه و طولانی میشه و تعدادش زیاد میشه. می‌فرماد من ما فیه صلاح و امره فیها به دار، از اون چیزهایی که برای زندگی در این جهان برای او لازمه، تمام اون چیزی که برای راه انداختن زندگی یک انسان در این دنیا لازم است، آموختن اونها و بار آمدن در پیدا کردن مهارت در این فنون و در این علوم از مسائل لازم و از فرایضی است که در حوزه فرهنگ اسلامی و علم اسلامی لازم است. و بعد به دنبالش می فرماید یک علومی هست مثلی که به دنبال سحر بخواد برید، علم غیب بخواد برید، یک چیزای دیگری که بعد اونا رو بفرماد برای شما چندان فایده ای ندارد. در اون روایت معروفی که پیغمبر اکرم وارد مسجد شد و دید که گرد یک فردی مردمی نشستند و گرماگرم به حرفهای او گوش فرا دادند، سوال کرد این کیه؟ گفتن علامه، بسیار بسیار علم داره. سوال کردن که یعنی که علامه است، چه علمی رو بلده؟ بعد گفتن اعلم الناس به انصاب العرب و وقائعها و ایام الجاهلیت و الاشعار العربیه، این داستانها و اساطیر اعراب جاهلی رو بلده، سلسله نسبها و نژادهای عرب رو بلده. و اینجا میاد و برای مردم نسبها رو میگه، علم نژادها رو میگه، وقایع ایام جاهلیت رو میگه، یعنی تاریخی که صرفا داستانگویی است یا احیای نجات پرستی یا احیای تکیه به سنت‌های قوم و قبیلگی و تفاخرهای به انصاب. این چنین علمی که برای مردم عبرتی نیست، برای مردم اندرزی نیست و روشنگری راه نیست، بلکه صرفاً یک سلسله اساطیر است و یک سلسله فخر فروشی هاست و احیای سنت های جاهلی و نجات پرستی هاست. می‌فرماید این علمی است که نفعی ندارد، کسی که بلد نبود زیانی نبرده، خسارتی نبرده. و رضا چرا این چنین دور او رو گرفته و به این چنین علمی گوش میدهید؟ و عرض میشود که مشتاقانه دورش گرفتید این علم رو؟ عرض میشود که نه. بنابراین ببینید، به عنوان نمونه عرض کردم، و الا شما آیات قرآن رو که درش تشویق به تفکر و تدبر و تعلیل و تعقل و آیاتی نظیر این ملاحظه بکنید که از اعماق دریاها تا اوج آسمونها و انواع گیاهان و حیوانها و دره‌ها و کوه‌ها و صخره‌ها و مراتع و جنگل‌ها، به همه جا می‌گوید اینها آیات الهی است. و در این آیات الهی سیر کنید و نظر کنید و بیندیشید و بدانید و بفهمید و بهره بگیرید و استفاده کنید. بنابراین حوزه آگاهی انسان‌ها تمام طبیعت است و تمام جهان است و ژرفای جهان، بدون گونه که انسان آیات الهی را بشناسد.